أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
یه نکته در رابطه با بحث گذشته من عرض کنم، یعنی یه سوالی بکنم ببینم آقایون و علما نظرشون چیست. مرحوم خواجه سیر بحثشون این بود که اول آمدن در باب حسن بحث کردند، وجه حسن رو فرمودند، وجه حسن از دیدگاه عدلیه، اشاعره و فلاسفه. بعد آمدن در باب وجوب تکلیف بحثی رو مطرح کردن. بعد فرمودن و شرایط و حسنه ای آخر. کسی ممکنه این سیر رو ببینه، حالا با دقتهایی که معمولا توی تجرید وجود داره، کسی بگه آه اینجا این شرایط و حسنه ای نباید قبل بیاد، چرا بعد از وجوب آمده؟ نه شما گفت
چرا اول پشت رو گفتن بعد وجوب بعد رو برو شما شده.
آه
نکته
ای داره. آها بله
آره.
بله فرمودید، شما فرمودید. آره معمولا در اینجا خب مطرحه، حالا نظر آقایون چیه؟ فکر میکنن چرا این اتفاق افتاده اینجا؟ از روی تصادف مثلا مرحوم خواجه خواستن اول ادله و وجه حس و وجوب رو بگن، بعد بگن آه شرایط و حس تکلیف هم اینطوریه، جا افتاده یه نکته ای درشه.
اول اصل یک چیز ثابت بشه بعد
نه، ظاهرش اونجوری که من دیروز تفسیر کردم و ظاهر عبارت مرحوم علامه همینه، شرایط و حسن تکلیف ادامه وجه حسنه، که حاصل بحث این بود که تکلیف وجه حسنش تعریض منفعت و ثواب از دیدگاه عدلیه داریم میگیم دیگه، نظریه مختار. نظریه مختار میگه وجه حسن تکلیف این است که تکلیف انسان رو، مکلف رو، فاعل قادر رو در معرض ثواب قرار میده. خب بلا فاصله پشت سرش باید بگیم چی؟ کدام تکلیف؟ کدام تکلیف؟ هر تکلیفی تعریض ثوابه؟ نه، تکلیفی که شرایط داشته باشه. اگه شرایط رو نداشته باشه تعریض ثواب نیست. بیان مرحوم علامه اینه، ما هم همینجوری توضیح دادیم و ظاهر عبارت در کلام خواجه هم همینه. اما اگر این طوری هست، این بلا فاصله باید بعد از نظریه مختار میامد. یعنی به تعبیر دیگری نظریه مختار بدون بیان شرایط تکلیف تمام نیست. فعل، مکلف، مکلف، خود تکلیف، این چرا در اینجا آمده؟ چیزی به ذهن رو نه، ظاهرش که حس همون شرایط و حسنه ای تو همین عبارته، چون حس در اینجا در مقابل وجوبه دیگه، تو این ادبیات حس در مقابل وجوبه، عدول از معنا نشده.
یکی دو تا از شرایط در صورتی هست که موجود تکلیف باشه. من این برام هم
مثل چی؟
شرایط شرط دوم فکر اون وصف زائده رو برداشت،
زائده بر حسن داشته باشه،
یعنی علاوه انسان وجود تکلیف نباشه این شرط معنا نداره.
از این بر نگیم، نگیم تا وجود تکلیف
نه، چون این هست وجود معنا داره، یعنی ولی
حالا تعبیر نکته دیگه بزنید دوستان میرسه ملاحظه. به نظر میرسه که مرحوم خواجال تو عبارتهای دیگر از متکلمین از همین دوره قبل از این هست، این نکته وجود دارد، شاید من در اون جلسه اشاره کردم که وقتی ما در کلام سخن از حسن و قبح میاریم و مبتنی بر حسن و قبح وجوب و حرمت رو اثبات میکنیم که اصلا مبنای عدلیه در همینه، همیشه در مبنای عدلیه حسن و قبح به معنای عقل عملی یه وصف خاصی است که در شیء وجود داره. یعنی عقل زمانی حکم میکند به حسن چیزی، حسن به معنای عقل عملی، یا حکم میکند به قبح چیزی که خودش این استحقاق مت را میفهمد. یعنی تا حسن به مرحله استحقاق مت نرسد، حسن اصطلاحی در عقل عملی نیست. من به لحاظ عقل نظر، این خیلی تو بحث نبوت کار آمده ها، در اونجا این دیگه متکلمین بحث کردن، من به لحاظ عقل نظری، حال دوزی هست، من به لحاظ عقل نظری خیلی از فواید رو تشخیص میدم، یه شیء منفعتی داره، آثاری داره. حالا امروز هم تو این بحثای روشنفکری و اینا مطرحه دیگه، اینا میگن عقل میتواند تشخیص بدهد آثار شیء رو. حالا بعضی ها حتی مثل کسانی مانند اقبال، اون خطای معروفی که در باب نبوت میکنه، میگه یه زمانی بود که عقل بشر تشخیص آثار دقیق شیء رو نداشت، انبیای الهی میامدن تا یه آثار رو، نبی الهی نمیمد آثار رو بگه، عقل بشر نمیرسید، میگه شراب حرام است، مثلا زنا حرام است، از اون طرف مثلا عرض شود که احقاق حقوق افراد به این شکل، یا مثلا عقد بی واجب است، معاملات با تابع عقد باشه. خب یه زمانی بشر عقل خودش تشخیص نمیداد، نمیتونست لوازم با آثار رو تشخیص بده، انبیا می آمدن حکم رو میگفتن، از روی تعبد مردم عمل میکردن، منافعش هم میرسته. اینا میگن حالا که عقل بشر میفهمه همه ذرائف و دقایق رو تشخیص، یه ختم نبوت شده. اصلا ختم نبوت معناش همینه، معناش این است که بشر عقلش به مرتبه‌ای رسیده است که دیگه تشخیص میده، میتونه بفهمه چه چیزی خوب است، چه چیزی بده، چه چیزی در حدی خوب است که الزام به عمل داشته باشه، چه چیزی در حدی بد است که الزام به ترک داشته باشه. اینو میگم، میگم امروز هم بحث، قدیم هم بحث مطرح بود دیگه، اشاعره میگفتن بله عقل نظری میتواند آثار شیء رو درک کنه. آقا تکلیف یه سری آثاری داره، من میتونم از آثارش بفهمم؟ بله، من بشر در دایره فهم بشری چون این فعل دارای این آثار است، تو دایره بشری میگم خوبه این کارو بکنی، آی جماعت مردم بیاد جمع بشید بگیم این کار خوبه. این که اشعری که منکره این نیست. نزا در چیه؟ قبلا اشاره میکردیم، نزا در این است که آیا ما در رتبه عقلی خودمون فراتر از این ادراکات مصالح و منافع حدی از درک عقلانی داریم که تشخیص بدیم واقعا چیزی به حدی است که نباید، یه چیزی به حدی است که باید، نه صرفا از روی آثارش. تجربه فرمود، ببینید ما حسن رو چجوری ثابت کردیم؟ از روی آثار ثابت کردیم، گفتیم تعریض للمنافع، تعریض للثواب، چیزی که تعریض للثواب بده، توی مثلا فرض کنید آیین بودا انکار میکنه اگر یه چیزی رو خداوند بیاره ما رو در من، نه تام تام نمیتونه این کار بکنی، تعریض لثوابه. بس در باب حسن و قبح نبود، حکم به این که این چیز واجب است یا این چیز حرام باید و نباید به صورت عقل عملی عدلیه اعتقادشون بر اینه و شواهد فراوان است و کسانی از معاصرین که حرف متکلمان و قدما رو نفهمیدن، از معاصرین حتی از اصولیین، بسیاری از اصولیین که بحث حسن و قرب رو به آثار و لوازم برمیگردونن، یکی از اشکالاتشون اینه که فکر میکنن حسن و قربی که قدما میگفتن، میگفتن ما یک حکم داریم در باب باید و نباید، این منظور همین آثاره، صرف وجود آثاره. از مجموعه آثار من میفهمم که باید، یا از منظور آثار میگم نباید، میگم که اشعری هم قبول داشت. نکته مهم این بود که خداوند متعال قوه‌ای در ما قرار داده است به نام عقل. اون قوه عقلی به گونه است که وقتی نظر می کند در برخی از افعال، حالا میگیم حد عمومی عقل بشر، تشخیص می دهد که این فعل در رتبه است که انجام او برای انسان ضروری است، این فعل در حدی است که نباید انجام بدهد. وقتی میگه الکذب و قوی یا الکذب و حرام، نه از این باب که بررسی میکند کذب را آثار بد دارد آثار خوب دارد، اگه دروغ بگیم جامعه اینگونه خواهد شد یا حالات روانی اینگونه پیدا میکنیم، پس بنابراین میگیم از این به بعد دروغ نگی، این نیست. خب این که شد عقل نظری. عقل عملی، متکلمانی که معتقد به حسن و قوف عقلی بودن، معتقد بودن عقل با نظر در فعل و البته خصوصیات و شرایط فعل درک می کند که این کار نباید. یه تعبیری داشتن قدمای ما، می گفتن عقل عملی زشتی فعل را می فهمد. این تعبیر در روایات ما هست که فعل یک زشتی دارد، یک خوبی و در واقع زیبایی معنوی دارد که عقل رو تشخیص میده. نزاع در این بود. پس تا مادامی که بحث در باب حسن عقل نظری است که تا حالا بحث میکردیم، دعوای ما هم با براهمه بود، شواهد میآوردیم. ببینید خدا تکلیف میفرسه، زمینه‌های کمال ما رو فراهم میکنه، ثوابم میده. بد کاریه هم میگن نه خوبه. اما اگر از بحث حسن در عقل نظری به حسن و قبه در عقل عملی برسیم که دائر مدار وجوب و حرمته، دائر مدار استحباب و کراهته، یعنی عقل زشتی در فعل میبیند که میگوید نباید، یا نیکی در فعل میگوید که میگد واجب است. این استحقاق مدح و ذم از باب یک تشخیص عقل عملی است. خب سوال، از کجا عقل تشخیص میدهد العدل و حسنون از ظلم و قبیحون؟ وقتی نظر میکند در عدل، ویژگی های فعل عادلانه رو میبینه، خصوصیات رو بررسی میکنه، خودش میفهمه این زیبایی، خودش این نیکویی رو تشخیص میده. وقتی ظلم رو میبیند، از خود ظلم تشخیص میدهد که قبیح. ولی باید ظلم رو ببینه، باید مصداق ظلم رو بررسی کنه، نه که چشمش میبنده لفظ ظلم. بله ظلم هست، یه معنایی هم به نام ظلم داریم، قبیح. از معنای ظلم که من باید تشخیص بدم که ظلم چیست. وقتی میگم ظلم یعنی چی؟ یعنی حق کسی را از کسی گرفتن. عد اعطاء کل ذی حق نقه، این است که تا من عاقل به مصداق ظلم و واقعیت ظلم برخورد نکنم، حکم به قب نمیده. تا من به مصداق عدل و خصوصیات عدل برخورد نکنم، حکم به عدل نمی کنم. ولی وقتی برخورد کردم به خصوصیات، این عقل است که استیاد میکنه قوت و حسن رو. ها، پس برای ادراک عقل عملی نسبت به یک فعل، برای که تشخیص بدهد که حسنون ام قبی، نیاز دارد که خصوصیات فعل رو بشناسه تا بتونه بگه زشته، بگه نه آقای نیکوست. عقل میگه نیکوست، پس باید. آقا این نباید، حکم میکند که نباید. بخواد به مرتبه حکم برسه باید شناخت داشته باشه، اما این شناخت از قبیل شناخت فواید آثار شی نیست که ما در بحث حسن قبلی میگفتیم. اینجا که مرحوم خواجه پس از مسئله وجوب شرایط حسن رو میگن، دلیل داره. این شرایط حسن در واقع تعلیل واجب لزجرهی عن القبائه. یعنی یه جور دارن امداد میکنن استدلال قبلیشونه. استدلال قبلی برای وجوب چی بود؟ که بشر به صورت طبیعی اگر رهاش بکنیم به سمت قب میره، زشتی میره. تکلیف ویژگیش اینه که انسان رو از این مزلت، از معرض این مزلت در میاره. خب انسان میگوید اگر تکلیف این اثر رو داره که یک شقاوت مسلم، یا بگیم به صورت اغلبی، اعم اغلبی، این رو انجام میدهد، انسان از این قب و زشتی در میاره، این حتما لازمه، پس واجبون تکلیف. سوال این است که کدام تکلیف، کدام تکلیف با کدام خصوصیت، با کدام شرایط مکلف و مکلف این وجه رو داره. عرض کردم برای حسن و قب من باید ویژگی موضوع را بشناسم. الان یک کسی به من میگه حالا ما چون ارتکازن میشناسیم، تا مرحوم خواجه گفت واجبون لزجره عن القبا، بله درسته. چرا؟ چون ارتکازن ما میدانیم منظور از تکلیف کدام تکلیف است. اما اگر کسی نداند تکلیف رو، فرض کنید از خارج حوزه مثلا دین اسلام یا ادیان الهی آمده، می تکلیف یعنی چی؟ میگه ما تکلیف یعنی یک عملی که درش مشقت هست، به فعلی تعلق میگیرد که دارای این خصوصیات هست. دو تا خصوصیت تو فعلشه، اول امکان دارد، دوم در درونش یک ویژگی وجود دارد که خارج از این حسنیست که من میبینم. مکلفش اینه، مکلفش اینه. وقتی من نظر میکنم در تکلیف با این شرایط، حالا به من میگن این تکلیف از یک طرف، از طرف دیگر ویژگی انسان این است که قوه عقل داره، قوه شهوت هم داره، اما قوه شهوتش در عالم ماده چیه؟ غالبه. تکلیف با این خصوصیات وقتی در مقابل شرایط انسان با این خصوصیات قرار میگیره، زجر از قباهه میکنه، حالا عقل رو حاکم میکنیم، عقل میگه آیا تکلیف با این خصوصیات با توجه به ویژگی های انسان با این خصوصیات واجب و نملا، قبیح و نملا؟ میگه نه، قوف که نداره نداره، بلکه حس دارم. به طوری که اگر مکلفی که عالم است، قادر است، سرنوشت انسان رو میدونه، همه ویژگی ها رو میدونه، مکلفی که دارای این خصوصیات هست، حتما این مکلف انسان موجود آگاه کذا باید. فهم ما اینه، اینو قرینم داریم ما در کتب، اگر دوستان کلامی مراجعه کنن میبینن اونجا دعوای میان عدلیه و اشاعره بر سر وجوب بعثت یا وجوب تکلیف، بس در اینجاست. که آیا مجموعه شرایطی که ما برای انسان، برای خداوند، برای فعل قرار میدیم عقل را به این ساعت میرساند که بگوید واجبون، ترکش قبیحه یا نه؟ ظاهراً میرساند. اشارم کردید بعضی از فرازهایی که ایشون تأکید میکنن یه ویژگی باید زائد بر حسن داشته باشه. این ویژگی زائد بر حسن یه خصوصیتی است که عقل عملی را به این نقطه میرساند که آقا تکلیف مثل امور عرفی عادی نیست که آقا اگر این کارو بکنید آقا شباب راحت‌تر می‌خوابیم، مثلا آسایش برقرار میشه. قوانین عرفی که ایجاد می‌کنیم اینه دیگه، اگر این مسیر رو اینجوری طراحیش بکنیم به این نتایج میرسه. اینا که حکم عقل عملی نمیاره که. ما نسبت به احکام عرفیه نه حکم به وجوب میکنیم نه حکم به حرمت، نه حکم به استحباب میکنیم نه حکم به کراهت. از اینجا یه نکته معلوم میشه که ما در بحثای اصولی هم نتایجی دارد که اصول معاصر هم گاه بهش پرداختن و اون این است که آیا خصوصیت حسن و قب از چه جنس خصوصیتی است؟ این فرق بین احکام شرعیه و احکام عرفیه، تفاوت این دوتا به چیه؟ احکام اولیه، احکام ثانویه به معنای جعل و اعتبارات عرفیه، یکی از وجوهش این مبناست. حالا من گاهی اوقات عرض کردم چون در بحث‌های اصولی ما گاهی اوقات اصولیین یا توجه ندارن به این مبانی کلامی یا ممکن روی مبنای دیگری فکر میکنن، معتقدن مثلا غلطه، یک تصویرهایی از بحث حکم و حکم شرعی احکام اولی ثانوی میدن که خب این گاهی اوقات به نظر ما با مبانی کلامی سازگار نیست. پس ببینید نکته مهم این است وقتی که ما میگیم وجوب تکلیف حکم عقل است، این حکم عقل عملی است و حکم عقل عملی تابع صرف آثار و نتایج نیست، و الا عقل عملی نمیشه، یه عقل نظری است، تابع شناخت شرایط خود فعله. من عبارت علامه رو در همینجا گفتم در مقابل بسیاری از برداشت‌های معاصرین که نفهمیدن قدمای ما و متکلمان بزرگ ما وقتی از حسن و قب میگفتن منظورشون چی بود. دیدید این بحثی هم که هست که اشکال میکنن به حسن و قب، اشعاری که از اشکالاتشون اینه، متأسفانه بعضی از معاصرین از خود امامی هم کردن که اگر این طوری هست پس شما در باب رابطه بین نسبت میان دروغ تا دروغای مصلحتی، در باب دروغ مصلحتی چی میگید؟ دروغ مصلحتی قبیح هست یا قبیح نیست؟ چی جواب دن؟ غالبا گفتن حسن و قب یا ذاتیست یا عرضیست. ما حسن و قب دروغ رو میگیم عرضیه، خیلی ساده. گفتن ما یه حسن و قب ذاتی داریم، من عدل و ظلمه، بقیه موارد رو میسنجیم با این. اگر حکم عقل است به قب و ظلم دروغ و صدق، حکم عقل هست یا حکم عقل نیست؟ اگر حکم عقل است که کلی است حکم عقل. من اینجا گفتم جواب مرحوم علامه به اشکال تخلص نبی از هلاک که ایشون مثال دروغ مصلحتی رو به این زدن دیگه، ام دائر ما بین صدق است یا تخلص نبی از هلاک، ایشون جوابشون این بود، نفرمودن که دروغ در این صورت قبیح نیست، دروغ اگر مصلحتی بشود دیگه قبیح نیست، قبحش از بین میره. جوابشون چی بود؟ تزاهم قبح و حسن بود. یعنی دروغ قبیح هست از نظر عقل، قبیح هم باقی میماند، اما معلوم است وقتی ارزش قبح دروغ مقایسه میکنیم با ارزش حسن تخلص نبی از هلاک، این در واقع اینجا تزاحمه، مصداق تزاحمه. این تزاحم همه جا اتفاق میفته. عقل در این صورت نمیگه آقا دروغ قبیح نیست، عقل میگوید دروغ قبیح هست، ولی در اینجا باید مرتکب این قبح شد. چرا؟ چون بین قبح دروغ و حسن نجات تخلص نبی از هلاک اون بری میچرد. این معناش چیه؟ اینکه ما میگیم شما کتابای خودم ما ایمان نخوندید، حداقل از این عبارت که میرسید دقیق معنا کنید. از این عبارت خیلی حداقل 10 جا از ابتدا تا انتهای کتاب شرح تجرید کشف المراد عبارت هایی که کاملا این رو القا میکنه که حسن و قبح امر نیست که زائل بشه. اگه امر زائل بشه که حکم عقل نیست، که حکم عقل نیست، کلی نیست. بله، این نکته مهمه. این رو ما عطف میکنیم به اون معنا که مرحوم خواجه شرایط حسن تکلیف رو که میارن بعد از وجوب میخوان معرفی کنن که تکلیف با این خصوصیات وقتی موضوعاً به عقل عملی عرضه میشه واقعاً لزجرهی عن القبائح رو نشون میده و اصلا قبح اون زلالت انسان از مقابل تکلیف و تأثیرش رو دار نشون میده. به عبارت دیگه کسی که در باب حسن عبادی هم تمام، کسی که در باب حسن تکلیف سخن میگه نه وجوب تکلیف، برای اثبات حسن تکلیف تعریزن به ثواب کافیه. یه فایده پیدا کنه، فایده مهم همین تعریزن به ثواب، همین که بگوید حکمی است که در مقابلش ثوابی هست. هر چیز دیگه حسن میتونه بگه. این است که مثال زدیم، خود اشاعره در باب حسن بعثت تعبیر فوائد البعثت دارن. فوائد البعثت چی گفتن؟ گفتن انبیا میان دوا رو معرفی میکنن، سموم رو معرفی میکنن، میگن غذاهای خوب اینه، غذاهای بد اینه، اینا مفیده، اینا مثلا ویتامین داره و قولن. میگن به صرف این فوائد برای حسن بعثت کافیه. خب این حال نکته که بخواهم بیم، یه دقت‌های گاهی اوقات ما در عبارت‌های بزرگانمون باید داشته باشیم که
مثلا تو احکام عرفیه، همین احکام اعتبانی که عرف برای اداره خودش میذاره، خب این حسن این حکم که مشخص فوائدی برش بار
ولی حسن عقل عملی نداره. اگر حسن عقل عملی داشتید حتما اون رو حکم شرعی بدانید. باز ما رو میکشون یه بحثای بحث اینا بحثای فلسفه فقه ها. این بحثی که الان امروز در فلسفه فقه داریم که عقل منبع استنباط هست یا نیست، اگر رو مبانی کلامی بگید عقل منبع استنباط هست. شما نگاه کنید عبارات سید مرتضی رو ببینید، عبارات علامه رو ببینید، حال مرحوم علامه در بحث‌های اصولی خب کمتر وارد شدن، بیشتر تو فقه بحث‌هاشون دارن، ولی اصولیین بغدادی ما رو ببینید، اصولیین هله رو ببینید، مرحوم محقق هله، اینا وقتی گفتن عقل یکی از منابع استنباطه، منظورشون منبع استنباطه، واقعا حکم شرعی داره. این کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این تعارف نبوده. الان معاصرین ما میگن تعارفه، اصول معاصرین ما میگن تعارفه، حالا من میگم تعبیر تعارف. میگن یعنی چی؟ عقل میتونه حس و قبح تشخیص بده. میگن برای که میتونه تشخیص بده رو مبنای کلامی، هر جا عقل تشخیص داد چیزی قبیح هست، شما پشت سرش حکم کنید که حرام است. هر جا تشخیص، میدونم وارد دارم یه میدانی میشم کلی بحث کردن نمیخوام الان، هر جا تشخیص حکم حسن استحبابی دادید، یعنی حسنون که در مقابلش استحقاق ذم ندارد با همون تعبیری که داشت، حل کنید به استحباب شرعی، یعنی بگید خداوند متعال این را مستحب قرار داده است و در مقابل او ثواب میدهد. بله،
شما
چه حجتی داریم؟ حجت عقل داریم. من همه توضیحات دارم. بله بله همینطوره. خب چرا؟ چون ما اصلا مباحث عقلیه که منبع فقهی ما بوده تو کلام بوده، چون این مطالب در اونجا درست تلقی نشده، بله کم لطفه کلام شده. الان وقتی ما توی فقه میگیم منابع اربعه، میگن اجماعش که در واقع رغمن مثلا به انف قوم آوردیم، عقلش هم که هیچ، پس منابع اربعه میشه منابع ان لله علی الناس حجتین. حجت باطن است، عقله، عقل حکم داره. چجور وقتی شما نیاز به عقل دارید در اینکه مبادی اعتقادات رو اثبات بکنید، میگید عقل حجته؟ اینجا که میرسید میگه حجت نیست، یه حجته. نه، عقل خطا پذیر نیست، وهمه که خطا پذیره. عقل اگر واقعا عقل باشد، حتی میرید کار ما نکرد. من نمیخوام الان بگم درستی یا غلطه، من میخوام بگم اصولیینی که دارن بحث میکنن، چون این مبادی بحث کلامی خیلی روشن نیست که اصلا ماهیت و حسنقوف چیه، حسنقوف به چی تعلق میگیره، تو نتائج و بنا هم که میان نتائجی میگیرن که میگم حالا رو مبنای اینجوری من بگیم، من الان نمیخوام داوری کنم، میخوام بگم رو مبنای کلامی عدلیه در باب حسن و قب احکام عقل مستلزم احکام شرع. یعنی شما اگر عقل چیزی را گفت، بگید شرع همون را میگوید.
مثلا
این مثلا
که
هیچ مسئله نیست که بگیم فقط چون حکم عقل اینجا به اصطلاح ساری و جاری ما حکم کنیم به وجود و...
یعنی وقتی در باب حرمتی کذبم بحث میکنن، میگن چون روایت داریم که حرمت کذبه،
یعنی
ادعاشو نه بذارید. یعنی آیون کذب حرام هست یا نیست؟ کذب حرام هست یا نیست؟ حرمت کذب را شما با استناد به وحی میگید؟ اگر حرمتی کذب رو قبول نداشته باشید، وحی ثابت نمیشه. یکی از مبادی اثبات حجیت وحی حرمت کذبه. اگه کذب قبیح نباشد، بر خدا صدور کذب جایز باشد، شما اصلا نمیتوانید حجیت وحی رو تمام بکنید. اینجاست که متکلم باید اصولی باشه. خیلی خوب، پس نگیم ما یک حکم شرعی نداریم که فقط مستند به عقل باشه. قطعا بسیاری از احکام ما مستند به عقله.
این بحث که روش شناسی شد اصلا از بحث فروعات فقهی که بحثش جدا این یه مطلب. بعدم
استاد روش شناسی نشد، من دارم حرمت شرعی میگم. یه مرحوم شیخ انصاری آقا بحث کذب رو در مکاسب محرمه آوردن یا نیاوردن؟ حرمت کذب آوردن یا نیاوردن؟ این فقط به کذب ختم نمیشه ها، ده ها حکم شرعی از این دست.
همونطور که فرمودید ما باید مبانی توی به اصطلاح کلام تنقیح بشه، بعد توی کلام ما میگیم عقل حکمش کلیه، درسته؟ به حسن و خوب.
نه کذب چی گفته کلیه؟
نه به این مثال، مثلا یک کذب قبیه همیشه قبیه، درسته؟
آره انشالله این بحثای معرفی کتاب العقل و الجهل کافی ببینید. اتفاقا این از دوباره خطاهای جدی همینه. نه متکلمان ما در گذشته این کلی بودن رو گفتن، اون من به ذرف قاطع عرض میکنم، قدما رو دارم عرض میکنم، نه از زمان کلام ما قاطعی با چیزای دیگه شد. شما در آثار قدمایی ما یه جا آوردید که حکم عقل در باب و سقوب کلیه و عقل جزئی رو نمیفهمه، بیا جایزه بدید. روایات ما که حالا نمیخوام وارد اون بشم، که تعبیر جید و ردیس و تعابیر روایات ما ناظر به مصداقه. یعرف به الجید و ردی، و بعد تعبیر این است که آقا به اون شما انبیا رو میشناسی. بله، یعنی تشخیص و حسن و قبول، نه اینکه من کلی دروغ، من هم مثال زدم کبرای کل تصور دروغ میکنم، میگم دروغ قبیح هست، این نیست اصلا. من مصداق دروغ اتفاقا میبینم، من اگر میگم دروغ قبیح هست، اول مصداق دروغ میبینم میگم قبیح هست، بعد کلی دروغ رو قبیح میدانم. گوب رو عنوان دروغ نمیره، رو مصداق دروغ. وقتی میبینم این کس داره حق دیگری رو میگیره، ای داره تو سر اون میزنه مالش رو میگیره، ای داره قتل نفس محترم میکنه، تشخیص یا کار زشته، این کار بده. وقتی اون داره احسان میکنه، ایثار میکنه، انفاق میکنه، طرف خودش نیاز داره، او دست روش دراز میکنه، میره همسایه‌اش میره میده، خود این کار را حسن میدانه. نه اینکه کبرای کلی انفاق و ایثار در ذهن من هست، یه مفهوم به نام انفاق، حالا میگردم ببینم این کاری که همسایه به این کار کرد، این مصداق انفاق بود یا ایثار بود؟ آره مصداق انفاق، باریکالله. اصلا به محضی که طرف احسان به دیگری میکنه، یه کسی آمد تو خیابون یه کمکی به شما کرد، شو بلا فاصله برمیگردی چیه؟ تشکر میکنی، آه ببخشید، معذرت میخوام، لطف کردی. این وجدان عقل است حسن و قبرا. همه قدمای ما در کلام حرفشون این بوده.
اما این مورد نه، مثلا ما میگیم که به اصطلاح قاعده لازرش، بعد عقل میاد میگه که هر چیزی که تشخیص بده واقعا ضرره، ضرر صفر، هیچ گونه
کی
گفت؟ هم نداره،
نه
این
نه.
قبیحه.
نه کی گفته؟
بعضیش منکیه.
کدام حکم عقل اینو گفته؟ تو مصداق بردیم، کجا عقل گفته که ضرر قبیحه؟ الان همجا فرمودم اگر ضرر درش غرض باشه قبیحه نیست، بلکه حسن. اون اگه کسی آمد من رو بود وارد یه دوره مهارتی کرد، مثلا سه ماه ها به ما آموزشی داد، مثلا یه زبانی رو ما یاد داد، خیلی هم سخت گرفت، اذیت هم کرد، بعد از سه ماه من یه زبان جدید یاد گرفتم.
گفتیم که ضرری که هیچ منفعتی کنارش
نباشه. بله بله.
الان عقلیه که ضرر نوشابه به اصطلاح این قویه.
بله بله. آره.
ولی فقه همچین چیزی رو نمیگه.
مهمه. نه، عقل چی میگه؟ فقه من کار ندارم. عقل میگه ضررون، همین الان بحثه.
نه بحثمون اینه که به اون
توجه فرمایید، اتفاقا مثال خوبیه. ضررون از باب عقل نظری یا از باب عقل عملی؟ مثال خوبیست. ضررون در ضرر در باب عقل نظری برای بیرون آوردن فعل از عبث خوبه. چون میگه تکلیف عبثه، من گفتم نه، نفع داره، غرض داره، حسنا. اشعری که غالب حسن و قبح هم نیست، به حسنش چیه؟ اعتراف کرد. این معلوم است که این حسنه از باب عقل عملی نیست. اما اگر من بخوام بگم نوشابه خوردن یا مثلا مصرف دخانیات چون ضرر دارد قبیح، آیا عقل عملی حکم قبح میکنه؟ میگه ضرره، بله به انسان ضرر میزنه، مشکلاتی هم برای انسان درست میکنه، تا مادامی که شرایط ضرر به گونه ای نباشد که عقل تشخیص قبح ندهد، از تو شبه شرعی در نمیاد. میگه ما اشکال داریم به این آقایونی که آمدن به صرف آثار حکم حرمت مثلا شرب توتون و امثال اینها میدن، نه حکم ثانویه، حکم اولی میدن. اتفاقا میخوام بگم تفاوت همینه، یعنی نه بین حکم عرفی و حکم شرعی حکم قوب نمی کنه، عقل نمیگه قبیحه. بله من اگر برداشتم القاء در تهلوک اگر باشه، اگر القاء در تهلوک باشه عقل میگه قبیحه، بلوشان قبیحه، طرف ماده بالای چی؟ تهلوکه. اگه از پشت بام بدونه چقدر خودش میندازه پایین، اما یه کسی شمشیر برداشته از بطنش دفاع میکنه، دفاع میکنه از ناموسش، دفاع میکنه از بطنش، دفاع میکنه از دینش، همه اوغلای عالم مهدش میکنه. شرع میگه واجب، دفاع از ناموس نیازمند به روایت آیه است. اگه میگه حکم شرعی نداریم، کسی حق منو داره میگیره، آقا من از وقام از حق خودم دفاع کنم، دفاع از حق حسنون املا حسنون. عقل میگه، عقل میگه ای بگونه هست که حق در واقع حیاتت رو از زد میگیره، واجبه با دوایسی از جان دست هستی دفاع کنی، اگه نه در حدیست که منافع از تو از بین میره. ممکنه بگه حسنون برای مستحب بود، یه جایی هم دیگه نه، میگه نه من حکم حسنش میکنم، نه حکم وجوبش میکنم، یا نه حکم استحباب میکنم نه وجوب. یه حال یه بابی داریم باز میشه ها رو مبنای کلامی ما. این حال دیگه اینو بگم دیگه، نگفتم بیزی بگم، از زمانی بحثا پیش آمد که حسن و قبح فلسفی از منطق وارد کلام و وارد اصول فقه ما شد، چون حسن و قبح منطقی مشهورات در منطق یونانی، حکم به حسن و قبح، حسن و قبح عقلی جز مشهورات واجب القبول تا تطابق العقلا علیها. عقلا چجوری تطابق میکنن؟ بنابر منافع و مصالحشون، اعتبارات، همین اعتباریاتی که داریم. غلطی پایش غلطه، تجربه. از زمانی که اون معنای حسن و قبح آمد وارد اصول ما شد، به نظر ما یه خورده از این بدفهمی‌ها به وجود آمد، خلط شد بینه. ببینید اصلا این تعبیری که ما توی اصولمون داریم که این آیا عقل است یا سیره عقلا، این اصلا ما در سنت علمی تاریخی عدلیه وجود نداشته. اگه بخوام نسبت بدم یه ریشه پیدا کنم، یه ریشهش رو در منطق خودمون پیدا میکنم، یه ریشهش در اشاعره. تفکیک، بله بله، تفکیک بین سیره عقلا و عقل، این رو اشاعره میگفتن. اشاعره میگفتن ما حکم عقلی نداریم، اینا سیره عقلاییه. عقلا به یه جایی میرسن تشخیص میدن، میگن این کار خوبی کار بده، موقعی که اینا اجماع میکنن میشه یه حکم. همه عقلا میگن خوبه، عقلا میگن خوبه، نه عقل میگه خوبه. ما بحث اون نیست که در مبنای کلامی عدلیه و روایات ما، مثلا کتاب العقل و الجن، همه سخن این است که خداوند عقلی داده است، تشخیص میدهد جید و ردی رو، اصلا زشت و زیبای فعل رو تشخیص میده. این عقلایی نیست. اگه ما به عقلا نسبت میدیم، ثانیا و بالعرض نسبت میدیم، اولا و به ذات حکم عقله، اصلش حکم عقله. بله احسن، میگن حکم عقل نیست، حکم عقلاست، عقلا هم مشهورات واجب القبول و تاقه. خب حالا ای اجازه بید دست هم
اصلا در سطحی که استاد برجی که تاریخ فقه فقها نوشتن، در اون سطح مثلا گردآوری کردن تاریخ مثلا متکلمین امامیه که میشه مسائل رو بررسی کرده باشن، در این سطح
کاری شده؟ بله، در این سطح اخیراً هم آیه جبرئیلی کتابایی نوشتن، هم آیه دکتر رضوی نوشتن، در حد مروری بر مسئله. اما این ظرافت بحث‌های تاریخی رو 12 سالیست با رفقا داریم کار میکنیم، همین اندیشه نامه متکلمان امامیه در 15 جلدش در آمده. نه کتابه، هر کدام از شخص ها یادآوری میکردی ببینیم اگه هست تو انبار بزن. بله بله الان که نیستن، اگه فردا یادآوری کنید بگیم دوستان بگیرن. آره اگه تو انبار باشه حتما میخوان دوستان یه اقتصاد داشت. حالا بله داره کارای میشه، اینم از این جهت هم به نظر من کلام ما خیلی مظلومه. حالا چی؟
اون حسن اولیش که خب مشخصه، اون فایده ای که از آثار اینا میشه، این مرحله ای که این سیر که باید طی کنه تا به حسن نقط عقلی عملی برسه. این ملاکی کی به دست، یعنی چه اومده که اصلا کار کنه؟
نشده دیگه.
مثلا اگر این سه تا ملاک شد، مثلا همون ضرر نوشابه که آقا مثال دادن، اولی ضررش مشخصه ولی به حد عملی
نمیرسه
که
حکم عقل واقعا عقل نسبت به خست و قفش
ولی بعد نظری نداره. ولی بعدش اگر مثلا فرض کنیم دکتری اومد گفت اگر یه بار دیگه تو مشاوره خوردی
میمیری،
وقتی اینجا حکم عقل عملی میاد پاس.
بله دیگه القا در بچه القا در تحرکه است.
بله من میخوام بگم این ملاکش،
خب ملاکش مثل هر چیز دیگری. آقا شما چجور در ظهورات، می در ظهورات یه حدی دارید میدا اینجا مثلا نفس تا اینجاش ظاهره، از اینجاش دیگه من نه ظهورم نداره. خطکش خطکش داره، خطکش عقل، عقل مخاطبه دیگه. الان شما ظهور رو عرضه میکنید، میگید ما به عقلا اهل زبان و فهم عرضه میکنیم ببینیم از این چنین استفاده میکن، یه جو واقعا استفاده نمیکنن. میگید یه عده اینو میفهمن یه عده، پس بنابراین من به عنوان مجتهد نمیتونم حکم کنم در باب عقلم هم اینطوره. این است که اگر عقل حکم صریح در معنا داشته باشه داریم، من دارم کسب و مثال میزنم، من القا در تحرکر میگم، من دفاع از وطن رو میگم، دفاع از ناموس رو میگم، من احسان رو میگم، ها من احسان رو میگم، الاحسان و حسن املا، احسان حسن، این که شکر محسن شما واجبون. ها اگه احسان در حدی باشد واجبون، در حدی باشد مستحبون، یعنی یک کسی در مقابل اگه احسان کرد ثواب، آقا احسان ثواب دارد یا حکم شرع است؟ یعنی حتما حکم شرعه. شکر در مقابل او شرعا واجب است یا واجب نیست؟ حتما واجبه. عمل احسان، بله خودش گفتم همه بحثمون این بود که تا فعل را با خصوصیات نشناسد درک حسن و قبح بی‌معناست. همین بحث اینه. حالا این دیگه شقشقتون ندارد، خواستم این نکته بگم که این دوستان توجه کنند. اینم بخونیم انتهای این بحث تمام بشه سر قاعده لطف. در ادامه بحث تکلیف یه سوال و یه بحثی وجود دارد که آیا از نظر عقل، این سوال اینه، آیا از نظر عقل تکلیف میتواند مستمر باشد و در تمام لحظات عمر و حیات تا پایان، منظور این ادامه پیدا کند تا پایان اصل هستی مکلف، این از نظر عقل امکان پذیر هست یا نیست؟ یا عقل میگوید چنین چیزی قوی هست؟ دوباره عقل یادمون باشه عقل نظری نیست، یه عقل عملی است. یه جاش حال میگیم عقل نظری است ولی اصلش عقل عملی است. سوال چیه؟ آیا مکلفی با این شرایط، برای مکلفی با اون شرایطی که گفتیم، تکلیفی که دارای این خصوصیت هست، همه اینا شرط بود دیگه، آیا مکلفی با این شرایط میتواند مادام مکلف همش براش تکلیف کنه یا یه جا باید تکلیف منقطع بشه؟ تا یه جا تکلیف باید باشه، از یه جا به بعد دیگه تکلیف قبیحه. حالا یا محال است توی فرض، یا قبیح است در یه فرض دیگه. عدلی ها. اشعار میگن چی؟ نتیجهش کجاست؟ نتیجهش بحث همین دنیا و آخرت. نتیجهش این است که ما یه داری داریم، دار تکلیف، یه داری داریم دار ثواب. این همین تبیین کلامی دار و تکلیف و دار و ثوابه. عقل حکم میکنن که در مقابل دار و تکلیف باید داری باشد که در اون دار دیگه تکلیفی نیست، محل ثوابه. این مزرعه است، این کشت است، اون برداشته. این رو میخوان عقلانی کنن متکلمان ما تا نشون بدن اگر ما میگوییم از تکلیف و حسنون بل واجبون، این تکلیف حد داره به این معنا. پس باید بگیم در جایی که تکلیف است ثواب نیست، توجه فرمایید نتیجه، در جایی که ثواب است تکلیف نیست. لازمه مبادی که ما چیدیم این خواهد شد. ایشون رو مبنای عدلیه میگن بله همینطوره، از تکلیف و هوه، یعنی تکلیف منقطع اون یه جا قطع میشه، بعد دار ثواب شروع میشه. چرا؟ میگن لل اجماع. یعنی اجماع دیگه، اما مهم استدلال عقلی است و لایصال ثواب. اگر دار تکلیف منقطع نشود، ثواب و اعطای ثواب به مکلفین امکان پذیر نیست. اگر امکان پذیر نبود چه اتفاقی میفته؟ تکلیف لغو میشود، بل قبیحون. نه تنها لغو میشود از در عقل نظری، بلکه از در عملی قبیح. یعنی تمام اون اشکالاتی که مخالفان تکلیف میگفتن برمیگرده، همش برمیگرده. چون گفتیم تکلیف حسنش در چیه؟ تعریض لثوابه. اگر تکلیف منقطع نشود ایصال ثواب ممکن نیست، اگر ایصال ثواب ممکن نشود تکلیف قبیحه، حسن نداره. چرا ایصال ثواب ممکن نیست؟ چون ایشون میگن، حالا اجمالش میگم، حالا عبارتش میگه خودشا دقیق تر از این باشه، میگن چون اگر قرار باشد در همون زمانی که تکلیف است ثواب هم داشته داده بشه، با اینجور بگیم دیگه، این منقطع نشود، بگیم هم در این دنیا در این داری که هست تکلیف است، همونجا هم ثوابش هست، چه اشکالی داره؟ یه دنیای تصویر میکنیم، خدا تکلیف هم میکنه، هم تکلیف میکنه پشت سری ثواب میده، تکلیف میکنه پشت سری ثواب میده. یعنی تکلیف و ثواب توامان داده بشه، ایشون میگن ممکن نیست. چرا؟ چون دو تا فرض وجود دارد در جمع میان تکلیف و ثواب. یکی این است که خداوند متعال به گونه طراحی کنه عالم رو که هر فعلی که مصداق تکلیفه مصداق ثوابم باشه. یه کاری میکنیم، بعضی ها میگه یا من این کاری، این ذکری که میگم، مثلا دارم این نماز شبی که میخونم کیف عالمم میبرم. یعنی خود این، بعضی از عرف صوفیه گفتن دیگه، گفتن اصلا نظام ثواب اقام وجود نداره، ثواب اقام همینه، اصلا تکلیف یعنی چی؟ همه این کاری که ما داریم میکنیم ثواب اقامه، اصلا خودی ثواب اقام اصلا. ایشون میگه ما گفتیم امکان پذیر نیست. چرا؟ چون در تکلیف مشقت است و ثواب باید خالی از مشقت باشه. ثوابی که تکلیف ما رو در معرض اون میذاره، گفتیم یه نفع عظیمه، اون نفع عظیم دیگه توش نمیشه مشقت باشه. پس اگر منظورتون از جمع میان تکلیف و ثواب این است که یک فعل خودش تکلیف باشد خودش ثواب باشد، این که قبول نداره، این جمع بینه نقیصه، این محال است اغلب. بگیم نه، منظور نیست که خود فعله هم تکلیف است و هم خودش ثوابه، که بی‌معناست. نه، تکلیف است ثمرش میشه ثواب. چه شکل امکان پذیر است که تکلیف منقطع نشه؟ خدا نقدن آچرا نسیه ها؟ نه حلوای نه ها سیلی نقد به هز حلوای نسیه هست ثواب بده نقد بده هر مقداری که انسان فعل را انجام داد همونجا ثوابش رو ببینه اگه ترکت عقابش هم ببینه این امکان دارد یا نداره میگیم عقلن به ظاهر امکان داره اما اگه دقت بکنیم اشکال پیدا میکنه اشکال چیه؟
اجبار
چی؟
اجبار
آها استقرار لازم میاد گفتیم تکلیف یکی از شرایطش اختیاره که من انجام بدم انجام ندم اگر من بدانم الان خود ما ای بدانیم هر کاری میکنیم پشت سرش میخوریم چرا ما بسیاری از کار چرا ما همون انسان ها سم نمیخورن چرا مثلا فرض کنید شیء قبیح رو مصرف نمیکنن یعنی قبیح منظورم که کثیفه مصرف نمیکنن چون همون موقع تا میخورن اثرش رو میبینن بعد بگیم ما افراد در خوردن سم خطرناک سم کشنده اینا تکلیف دارن آه تکلیف میکنیم که سم نخورید اونم سمی که واضح اثرش میگن اگر اثرش روشن باشد آقا کسی تو این آتش سوزان نره ها میگه خب معلوم است موقع آتش هر کسی میبینه یه بچه هم که یه بار تجربه میکنه بار دوم تکلیف من یه جاییست که اختیار باشد اگر اثر تکلیف ثواب عقابش همون موقع ظاهر بشه دیگه اصلا دار داره تکلیف نیست همه انسان ها به صورت طبیعی استرارن به تعبیرشون الجاءن اون فعل انجام میدن بد رو ترک میکنن خوب رو انجام میدن اینجا اصلا دار داره تکلیف نیست پس اگر قرار از نظام تکلیف باشد باید تکلیف تا یه جایی باشد چون گفتیم باید تعریزن لثواب باشد از اونجا منقطع بشه بعدم ثواب داره
نمیشه اسمت هم میگم خب علم خیلی روشن برای همه که
همون اسمت رو بد معنا میکنه اسمت رو بد معنا اونا میگن آه اسمت یعنی همین یعنی این انسانه خودش هست و علم که میداند میدونه که این کار بده همین مقدار الجا ایجاد نه حالا این جواب فعلیمون این است که آیا علم نبی یا امام الجا ایجاد میکنه یا نه میگیم الجا ایجاد نمیکنه چون فقط علم نیست بس بله حالا یک کتابی منتشر شد اخیراً منشأ عصمت از همین دوستان های دکتر کافی دوستان ببینن این بحث منشأ عصمت رو اونجا نظریات مختلف رو گفتیم آی کافی آی من منشأ عصمت همین دارون حدیث بود
بعد برای درک ثواب انقطاع بشه خب تکلیف بدون مشقت در بهش هم هست
داریم در بهش در بهش ما تکلیف داریم به این معنایی که الان توی کلام فقه داریم میخونیم ما تکلیف داریم یعنی اونجا دار تکلیفه نه خب میگه نمیشه دیگه
آره اونجا ثواب هم هست
ثواب هست اما تکلیف آیا امر و نهی است که ما اختیار داریم خلاف معصیت بکنیم و طاعت بکنیم اختیار داریم اما اختیار منتهی به معصیت نیست بازی از اشتباهات که بعضیا فکر کردن که اگر اختیار باشه باید حتما ارتکاب قبیح هم توش باشه اما انتخاب
چی؟
در مقابل تکلیفی دنیا هست
تکلیف خب تربیع درجات هم صورت
چی؟ بله اشکال نداره در مقابل تکلیف نیست بله خب بحث مهم نیست بحث مهم نیست دیگه باید بحث بشه اما حالا رو این مبنای کلامی که الان ما داریم میخونیم هر چه در آخرت ظهور و بروز پیدا میکنه نتیجه تکلیف. البته اونجا انعام هم هست، نبی مکرم اسلام نسبت به پیروان خودشون شفاعت دارن، انعام دارن، هر شبت که اعطای کمالات دارن، چه جوری میفرماد دیگه. اما این لزوماً در مقابل تکلیف به این معنا در مقابل طاعت نیست. تا سجده میکنن بله تسبیح، اما از باب تکلیف، تکلیف به این معنا نیست، این مفهوم تکلیف خاص. خب این رو بخونیم. و هو منقطع للاجماع و لایصال الثواب. اقول یرید ان التکلیف منقطع و یدل علیه الاجماع و المعقول. دو دلیل برش داریم. اجماع که روشن فظاهرون اذ الاتفاق بین المسلمین و غیرهم واقع الا ان التکلیف منقطع، یعنی و غیرهم من اهل الملل، اهل ادیان الهی. اما مهم و بحث معقوله. من از نظر عقلی ثابت میکنم که تکلیف محدوده، یه جا باید قطع بشه، باید قطع بشه. چرا؟ فنقول لو کانت تکلیف و دائما، اگه تکلیف تا آخر هستی مکلف باشد، لم یمکن ایصال و ثواب الی المطیع. چرا؟ و تالی باطلون قطع فالمقدمو مثلو. بیان ملازمه چیه؟ میگن دو احتمال دارد. بیان و شرطیه ان التکلیف مشروط بالمشقه، میگه روشن، و ثواب مشروط به خلوصه عن الاکدار والمشاق. اصلا ثواب یعنی دیگه درش زحمتی نیست، همش لذته، حالا معنوی باشد یا مادی. والجمع بینهما، به این تعبیر اینه، والجمع بینهما محالون. کجا جمع بین تکلیف و ثواب محاله؟ که بگیم خود فعل تکلیف ثوابه، یه فرض، یه جور محالیه که جمع بین نقیزه این میشه. یه حالت دیگه هم هست که بگیم آقا چرا جمع معناش این باشد که یه فعل هم تکلیف باشه هم ثواب. نه آقا تکلیف انجام میدم، الان نماز شب میخونم، پشترش آماده تو سینی تقدیم آقایی هم، یه هم سهم شما. اینم باز محاله. چرا؟ و لابد من تراخ بین التکلیف و ثواب و الا لزم الالجا. این فرض دومه، محالون. جواب این است بگیم مصداق تکلیف همون مصداق ثواب است. الجا پاسخ این است که بگیم ثواب به دنبال چیه؟ الجا در همون داره تکلیفه، این دیگه درش اختیار نیست، استراره. الجا استرا، یعنی دیگه من حتما این کار انجام میدم، من بدونم الان سرمو تکون میدم یه تو گوشی میخورم، توالت ها نمی کنم دیگه، الان بدونم این سم اینجا گذاشته، من دیگه از خلافش عمل نمی کنم. اگه بدانم با تمام شرایط میلم هم به همین سمت باشد، خلافش نمی کنم. الجا حتما میخورم. تکلیف کجاست که بگم میخورم از این جهت آثار دارد، نمیخورم اونجوریست، یه زمینه اختیاری باشد. یکی این طرفش انتخاب میکنه، یکی اون طرف انتخاب میکنه. اما این شراب به نحو الجا باشد، هم انجامش میدن.
اینجا که میگه تراخی، اینجا تمام اعمال تموم بشه بعد تمام.
بله، یعنی تراخی بین دار ثوابه و دار گفتیم چون مشقت با ثواب قابل جمع نیست، هم که فرمودن چون و ثواب تکلیف مشروطون به مشقه و ثواب مشروطون به خلوصه و جمع بین اوما محالون. این جمع بین اوما محالون یعنی چی؟ یعنی اونجایی که فعل تکلیف خودش ثواب باشه. آقا بلند شو نماز بخون، تو خود نماز هر چه لذتی میبری نمیشه. این نمازه توش یه مشقت هست یا نه؟ او زحمتی که بر انسان مادی میگه همین مقدار مشقت این رو از ثواب بودن میندازه. او ثوابی که من به عنوان یه متکلم دارم میگم تعریضاً لثواب، قبلا گفتم او ثوابیست که دیگه توش مشقت نباشه. هر عاقلی ببینم میپذیرتش. بحث آخرشون که خیلی سریع میگیم و تمام میکنیم همینیست که در علم اصول هم معنونه، از زمان مرحوم شیخ مفید سید مرتضی در کتب اصولی ما آمده، در کتاب کلامی هم آمده. یه بحثی داریم در کتاب اصولی که آیا کفار چیان مکلف به فروع هستن یا نیستن. هل الکفار مکلفون بالفروع کما مکلفون یکلفون بالاصول ام لا؟ اختلاف کردن. از دیدگاه عدلیه یعنی قاطبه متکلمان امامیه و معتزله و به تبع فقها و اصولیین ما معتقدن که بله مکلفه. حالا ما توی اصول میگیم چهار تا نتایج و لوازم فقهیشو مطرح میکنیم یه بحثای، ولی اینجا دیگه تو بحثای کلامی به تفصیل وارد میشن، مبانی بحث رو میگن. خب ایشون میفرمان اگر تا اینجای بحث آمده باشه جواب این سوال روشنه، آیا کفار مکلف هستن یا نیستن؟ بله مکلف هستن. چرا؟ چون هرچه در باب تکلیف و حسن تکلیف گفتیم هیچ فرقی بین مؤمن و کافر نمیشه. همونطوری که مؤمن با تکلیف در معرض ثوابه، کافر هم در معرض ثوابه. بسم الله اهلش هستی بیا. نهایت میگه ما ایمان، خب ایمان هم یه فعل تکلیف دیگه، خب ایمان بیار بعد نماز بخون.
چون عقلیه ما رو هم مکلف.
چیش عقلیه؟
هم باز کم نوضو به تکلیف، چون به حکم عقلیه اتفاق افتاده عقلیه کلی.
بله دیگه، بله
دیگه،
بله. یعنی اگر عقل نمود مراجعه به سم میکرده، چون عقل حکم دارد نوبت به سم.
یه خصوصیت عقلی که ما برای اونا تشکیف و لازم میدونیم.
بینید خصوصیت عقل نگیم، بگیم حکم عقله.
چون از جنس حکم عقله.
بله بله بله. هم بله دلیل عقلی داریم، چون دلیل عقلی داریم بر حسن تکلیف. دلیل عقلی که استثناء نمیپذیره، تخصیص که نداره، عامه. هم تعبیر شما به علت و حسنه عامه. هر دلیلی بر حسن تکلیف گفتیم که تعریض للثوابه اینجا هم وجود داره.
یعنی مثلا
تکلیف
در حق جاهل هم
حسنه؟ بله جاهل، بله جاهلی که حالا میگن ام داشتیم امکان علم داشته باشه دیگه. گفتن از شرایط، یعنی ایشون همه اینا جواب دادن دیگه، گفتن از شرایطش این است که یا علم داشته باشه، ان یکون عالما بهی او متمکنن من العلم، به بتونه علم پیدا کنه.
مطلقا اینجا
یعنی چی؟
مطلقا
تکلیف با همه اون شرایطی رو، تکلیف با شرایطش
فرق بین کافر و مؤمن
است. یعنی مطلق، یعنی اگر تکلیف دارای شرایط حس بود در مکلف، مکلف این دیگه فرقی نمی کنن که مکلف مؤمن است یا مکلف کافره. حالا هنوز اشکال می کنن، به این شکل راضی نمی شن، شبهه شده و پاسخ می ده. لما بین اولا یا بینا اولا حسن تکلیف مطلقا شرعفی بیان حسنهی فی حق کافر، آیا اون چه در باب حسن تکلیف گفتیم در حق کافر هم هست یا نیست؟ و دلیل علی ان العله فی حسن تکلیف و هی تعریض للثواب عامه فی حق المؤمن و الکافر، هر آن چه گفتیم اینجا هم هست. فکان التکلیف و حسنا فیهما و هو ظاهر. خب مخالفین چی میگن؟ مخالفین میگن اینطور نیست، با مبنایی هم که شما درست کردید فرمودی تکلیف در زمانی حسن است که چی؟ که تعریض للمنافع. از هم اول شروع می کنم، از حس شروع می کنم. در تکلیف اولین شرطش این بود که درش یه غرض وجود داشته باشه، غرضش این است که منفعتی به مکلف برسه. خب در باب کافر این تعریض للمنافع، حواستون باشه کافر کیه؟ یعنی یک کسی در مقابل اصل وجود خدا تردید داره، یا داره کفر می‌ورزه، قبول نداره. در حالی که او قبول نداره و عادتا هم کسی که خدا و پیغمبر پیغمبر ما منکر داره سنگ میزنه به پیغمبر، خداوند میگه تکذیب کنه نمازم بخون روزم نگیری مثلا، در واقع تکلیف برای کسی که کافر است و مقابل صاحب شریعت ایستاده این نفع نیست، ضرره. چرا؟ چون درسته این تکلیف رو انجام نمیده، نماز نمیخونه، خیالشم راحته الحمدلله، این همسایه ما که نماز نمیخونه خیالشم راحته، شبم کیفشو میکنه میخوابه. درسته یه ضرری را که مشقت مثلا باشه به صورت عاجل از خودش برمیداره، اما به دلیل کفر چیه؟ یه ضرر عظیمی که اون عقاب اخرویست برش بار میشه. حال نگاه کنیم، یه آدمی در شرایط کفر بهش تکلیف میکنیم، میدانیم ما میخوام تعریض ثواب کنیم، میدونیم انجام نمیده اما تکلیف بهش میکنیم، میدونیم این انجام نمیدهد و اون ضرر عظیم رو میبینه. اصلا مصداق تعریض للمنافع نیست برای این فهم. اقول هازا جواب عن سؤال مقدر و تقریره ان تکلیف الکافر ضرر محض، اصلا اصل تعریض للمنافع رو نداره. لا مصلحت فی فلا یکون حسنا. بیان المقدمه الاولا که ضرر محض چیه؟ ان تکلیف نوع مشقت فی العاجل، تکلیف یه مشقتی در کوتاه مدت داره و حصل العقاب به ترکه، اما وقتی ترکش میکنه یک عقابی و هو ضرر عظیم. فانتفت المصلحت فی، یک کسی که میدونیم این تکلیف رو انجام نمیده یعنی داریم با تکلیفه یه ضرر بزرگی رو گردنش میذاریم. از لا ثواب له فکان قبیحا قطعا. بل جواب اینکه ضرر از کجا آمده؟ ضرر از ناحیه تکلیف آمده یا ضرر از سوء اختیار این آمده؟ اگر ضرر از ناحیه تکلیف بگوند بید اشکال چی بود؟ مستشیر میگفت آقا این که کافره و میدانیم در حالت کفرش نماز خوندن بی‌معناست، وقتی من دارم تکلیفش میکنم یعنی دارم یه ضرر عظیمی رو متوجهش میکنم. سوال اینه، درسته از اعطای تکلیف، از این جعل تکلیف برای کافری ضرر حاصل میشه، این که محل تردید نیست. میگیم سر وجود این ضرر کجاست؟ اگر به خود این تکلیف هست، جواب اینه، وقتی من میگم سله، از این سله، از این جعل وجوبه ضرر حاصل شده است، فرما شما درست، مثلا تکلیف تعریزنده ضرره. اما اگه از نایه اراده او آمده، ایشون نمیخواد پی حق باشه، این چون حرف حساب نمیفهمه، یعنی نمیخواد بفهمه، زیر بار حق نمیخواد بره، ضرر میکنه. خب این ممکن برای کافر باشه، برای مؤمن هم باشه. مگه مؤمنی که دوچار عقاب میشه چرا دوچار عقاب میشه؟ خب اونم ضرر داره میبینه دیگه. در هر دو حالت تکلیف تعریض لثواب هست، اگر ضرری وجود دارد از ناحیه سوء اختیار خود فرد. و الجواب ان تکلیف نفسه لیس بضررن ولا یستلزم من حیث هو تکلیف ضررن، خود تکلیف ضرری نیست. و الا لکان تکلیف المؤمنه کذاره. یه بحث دقیقی در قاعده لا ضرر انجام دادن اصول ما فای ما همینجاست که این لا ضرری که حدیث لا ضرر برمیداره چی رو برمیداره؟ هر فعلی که ضرر ایجاد میکند برمیداره یا فایگاه اونها فعل ضرری رو برمیداره، نه هر فعلی که مستلزمی ضرر باشه. اونی که جنس ضرر، خود فعل جنس ضرر داره، تعبیر فقها این است که میگن فعل ضرری،
بس کلامی شده بس فقهیه.
همین جایی که ارتباط به کلام فقه دیگه، تو همینه. از اینجا فقها اینو میگن که میگن اگر خود فعل ضرری باشد، اصلا لازرال بنابر مبنای کلامی نیازمند به حدیث هم داره. اگر تکلیف خودش ضرری باشد، این دارن میفرمان دیگه، اگه تکلیف ضرری باشد، خود تکلیف ضرری باشد، تکلیف برای تکلیف نیست اصلا. حدیث لازره رو مبنای کلامیه، رو مبنای عقلیه. ببینید تعبیرشون چیه؟ ان تکلیف نفسه لیس بضرر، این همون تعبیر فقه هاست. میگن فعل ضرری، فعل ضرری شارع برش نداشته، عقل اصلا برش داشته. بله اگر فعل مستلزم ضرر، الفعل ذو ضرر، مستلزم ضرر، اونجا باید رفعش توسط شارع بشه. یه جایش هم عقلیه، اما یه جایش هم با شر میتونه برداره. و الا لکان تکلیف المؤمنه کذالک، مؤمنم اگر سوء اختیار داشته باشه، بله ضرر و انما نشأ من سوء اختیار الکافر لنفسه. یه تعبیر دیگری مرحوم خواجه دارن، مرحوم علامه توش موندن، میگن این خواجه چی میخواد اینجا بفرما؟ آقا حرفو که زدی، عبارت چیه؟ و هو مفسدتون لا من حیث و تکلیف به خلاف ما شرطنا. یه هم پاسخ یه شبهه دیگه است دیگه. و هو مفسدتون لا من حیث و تکلیف، تکلیف کافر، خب به این برمیگرده دیگه، تکلیف کردن کافر توش مفسده هست، اما دوباره تکرار میکنیم، نه از جهت خود تکلیف، به خلاف ما شرطنا. شرطنا در تکلیف چی گفتیم؟ گفتیم خود تکلیف باید مفسده نداشته. ما شروط و من حسن تکلیف اولین چیزش این بود که چی؟ بله مفسده نداشته باشه. شرطی که ما کردیم خود تکلیف نباید مفسده داشته باشه، اما تکلیف کافر خود تکلیف مفسده. مرحوم علامه فرمودن الذی یخطر لنا فی تحلیل هذا الکلام، ما نمیفهمیم مرحوم خواجه اینجا چی میخواسته، چی حرف جدید داشته، ولی به ذهنمون میرسه همون مطلب گذشته یه جور دیگری با یه بیان دیگری همون رو میخوان بگن. خواهد روشنه که بچه تفاوتش هم پاچون توجه دارن رو علامه. اشکال چیه؟ چه فرقی با قبل میکنه؟ تا الان در باب اصل وجه حسن تکلیف میگفتیم، تا الان میگفتیم تکلیف کافر ضرریست، چیزی که ضرریست تعریض للمنافع نیست. یادتون باشه تو دو مقام بحث کردیم دیگه، مقام اول اثبات حسن بود، از چه طریق؟ تعریض للمنافع، لا تعریض للضرر. وقتی حس ثابت شد، آمدیم به شرایط تکلیف رسیدیم، گفتیم یکی از شرایط تکلیف این است که مفسده نداشته باشه. ان قلت اول در مورد اصل حسنه که جوابشو گفتیم، گفتیم تعریض للضرر نیست، تعریض للثوابه، با سوء اختیار این کاری کرد. اشکال دوم که شرط حسنه، مستشر ادعا میکنه من کاری ندارم، میگم تکلیف فی حد ذاته تعریض للمنافع، اما در ما نحن فی با توجه به همه شرایط درش مفسده وجود داره. اگر کافر مکلف میشود به فعلی که این فعل درش یک عقوبتی است، این معناش که از این فعل برای این مفسده است. خب این اشکال، الجواب، الجواب دوباره میگیم خود فعل مفسدی نیست، بلکه به سوء اختیاره. ولدی یخطر لنا فی تحلیل هذا الكلام انه جواب عن سؤال مقدر ایزن. با اون چیه؟ بگیم انکم شرطتم فی تکلیف، تو بحث شروط اومد، الا یکون مفسدتا للمکلف ولا لغیره، نه برای خود مکلف مفسده باشد نه برای دیگری. و هذا تکلیف یستلزم الضرر بالمکلف، اما تکلیف کافر مستلزم ضرر می شود به مکلف و یکون قبیحا، کما ان تکلیف زیدن لو استلزم مفسدتا راجعتا الى امر کان قبیحا. اگه تکلیف میکردیم به این که برو پول فلانی رو بگیر، برو تو گوش فلانی بزن، چجور میگفتین تکلیف قبیحه؟ مفسده ای هم که به خود مکلف برسه اون هم چیه؟ قبیح. الان برای کافر یه مفسده داره، مفسدش هم عقابه. ایشون والجواب ان الضرر هنا مفسدتون لا من حیث تکلیف، خود تکلیف مفسده نیست، بل من حیث اختیار المکلفه الا ما تقدم به خلاف ما شرطی. اینجا از تو اختیارشه، شرط ما خوده. اعنی انتفاع مفسدت لازمت لتکلیف، اگر مفسده لازمه خود تکلیف بود این اشکال داره. یه نکته حالا از تعبیر مرحوم علامه هم در میاد، ما تا اینجا گفتیم ما اونجا ضرر، اینجا مفسده، اما یه فرق دیگری هم اینجا بین این دوتا انقلته وجود داره. دوستان تو ذهنشونه؟ حالا گفتیم تفاوت اینه، اولی میخوره به اصل بچه حس، دومی خورد به شرائط، به شهر. یه نکته دیگه هم هست که تفاوت بین این دوتا وجود داره. نه، هر دو اختیار مکلفه، هر دو اختیار مکلفه. ظاهرا شبهه دوم قوی تره، به دلیلی که ما در شرط تکلیف بحث لازمه و اثر فعل رو هم آوردیم. در خود حسن تکلیف چی گفتیم؟ بچه حسن تکلیف گفتیم خود تکلیف باید انسان در معرض ثواب قرار بده، این برمیگشت به ذات تکلیف. تکلیف به گونه ایست که مثلا دارای یک حسن خاصی است، کسی که بیاد در معرض یک حسن خاص قرار بگیره این در معرض ثواب هم هست. در بحث مفسده نکته این بود که فعل نباید آثار مفسدی هم داشته باشه، اثر خود فعل هم نباید مفسده باشه. در باب کافر که دیگه اثرش که مفسده است. چجور شما در اونجا میگفتید اگر کسی تکلیف کنه که نتیجهش این باشد که دیگری، حالا یا خود مکلف، اثری برش بار بشود که اون اثر زیانه، این باطله، شرط تکلیفو نداره؟ خب اینجا واقعا اثرش که هست، برای شما دارید تکلیف میکنید به یه کسی که اصلا اصل ایمان رو نداره، ها؟
قبول ازش نمیشه.
اینجا میخوان بگن نه، درست شبهه مقداری قوی تره، اما باز جواب همونه. به خلاف ما شرطنا اعنی انتفاع، من از یه عبارتیشون هم میتونم استفاده کنم که انتفاع مفسدت اللازمت لتکلیف، مفسده ای، این مفسده ای که لازمه تکلیفه، آثار تکلیف که هست، ای خدای تکلیف رو نمی کرد. در پایانشون نفهمد ولفائدتو ثابته. تا اینجا می گفتیم تکلیف کافر ضرر نداره، درست؟ تکلیف کافر مفسده هم نداره، هی مقدار در حس کافیه؟ در حسن تکلیف صرف اینکه ضرر نداشته باشه مفسده نداشته کافیه. خود شما فرمودید، گفتید مبنای ما عدلیه این است که تکلیف حسن لتعریض للمنافع، تا فایده‌ای برش مترتب نشه این شبهه قویه. فرض بگیریم مفسده هم نداشته باشه، اما چه فایده‌ای داره؟ کسی که کافره مقابل نبی ایستاده، نبی بهش میگه نماز بخون، چه فایده است برش مترتبه؟ این نمره بخونه، هیچ اثری برش نداره، پس دیگه نفع هم نداره. ایشون نفهمان نه، اشکال شما این است که اون نکته قبلی ما رو توجه نکردی. ما با دقت توضیح دادیم، گفتیم تکلیف نباید فایده داشته باشه، باید در معرض فایده قرار بده، تعریضاً للفایده نفعه، نه خود تکلیف درش نفع باشه. شاهدش هم این است که در مورد مؤمن، مگه صرف تکلیف مؤمن آخر سود داره؟ هیچ سودی نداره. در معرض سود قرار میده، اینجا در باب کافر هم فایدهش این است که در معرض که آقا ملتفت بشه، آقا نماز شب بخون، نماز بخون، روزه بخون، فواید داره. قرآن کریم چی میفرماد در باب نماز؟ میگه تنها عن الفحشاء والمنکر. آقا اگر این کار کنی جامعتون سالم میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. همین تعریض لثواب است و فایده است برای مکلف. اقول هذا جواب عن سؤال المقدر، یعنی تا اینجا شما مسئله رو هنوز حل نکردید، حل قضیه اینجاست. و تقریر او ان تکلیف الکافر ولو مفسده نداشته باشه، ولی میدانی که فایده هم نداره، چون انجام نمیده ثوابم گیرش نمیاد. جواب چیه؟ جواب اینجا دقیقه، لأن الفائده من التکلیف هی الثواب. اشکاله، میگه چون فایده تکلیف ثواب است، ولا ثواب له فلا فائده فی تکلیف، ثواب نمیبره، فکان عبسا. والجواب لا نسلم ان الفائده فائده تکلیف هی الثواب، نگفتیم فایده تکلیف ثواب دادنه یا ثواب گرفتنه، گفتیم فایده تکلیف تعریض لثوابه. بابا حاصلون فی حقه ایکن مومن، میدان رو باز کرده، در معرض گذاشته، همین مقدار برای تکلیف کافر هم هست. والحمد لله رب العالمین. همین دیگه، زمینه ثواب رو کافر فرقش با مؤمن چیه؟
زمینه شیری برام
چی؟
ما میگیم کافر الان که نمازم بخونه نمازش قبول نیست.
نه، تو میگی شرطش ایمانه، مثل این است که به مؤمنم میگیم نمازت قبول نیست مگر وضو بگیر. شرطش رو بر شرطش هم تحصیل کن.
یعنی این میگه شانتانش بعد از ایمان تعریفه؟
بله بله دیگه. نه، همین الان تعریضه. ببینید در ابتدای رسالت، در ابتدای رسالت پیامبر اکرم میاد، هم ابوذر رو در تعریض ثواب قرار میده، هم ابولهب رو. ما فرقی که نمی کنه، هر دو رو دعوت میکنه. اگر ابولهب کافر میشود به سوء اختیارشه.
دعوت تعریضه، نه بله. عملش
بله، همون چون تکلیفه دعوت، دعوت تکلیفه، تکلیفه. همه بحث در این بود، چون ما بحثمون توی بخش افعال الهیه، تکلیف کردن خداوند در معرض ثواب گذاشتنه. هر دو رو دعوت کرده، او بسته به قومیت و قبیله و عشیره و تعصبات و جهالت و فساد، این گذشته از همه چیز گذشته کنار، آماده پذیرفته. یه نکته که البته اینجا شاید کمک بکنه این بحثه که ایمان و کفر هم خودش دوباره تکلیف و فعل اختیاریه. به نظرم این بحث رو در باب تکلیف کافر باید حتما بیاریم. ببینید فرمایشیشون قبلا چی بود؟ فرمودن اقسام تکلیف، متعلقات تکلیف، یا علم است یا عمل است، بعد علم یا علم یقینی است یا علم ظنی است. یعنی علم هم موضوع تکلیفه، چون میدونیم بعضی از مبانی رو قبول ندارن دیگه، میگن علم موضوع تکلیف نیست، علم خودش حاصل میشه. ایمان،
ایمان علمی
ها، نه نه نه، حال میخوام بگم او که هیچ، ایمان که عمله، ایمان که عمل جوانهیه. یعنی کسانی که ایمان را عمل نمیدن، بعضی گفتن ایمان یعنی تصدیق، تصدیق هم در مقابل تصوره، العلم اما تصورون و تصدیق. ایمان چیه؟ ایمان تصدیق در مقابل تصوره. از معاصرین بزرگان ما هم گفتن، قدما هم گفتن، مفسران هم گفتن، وانا که ایمان فعله، فعل جوانهیه، فعل اختیاری هم هست، چون متعلق امره. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی متعلق امر قرار میگیره. چی؟ و جهدوا بها و استیقنتها. جهد فعل اختیاریه، چون داره ذم میشه، در حالی که یقین داشتن جهد مقابل ایمان بود دیگه، انکار کردن وایسادن. پس اگر ایمان و کفر فعل جوانهی است و فعل اختیاری است و متعلق تکلیف قرار میگیره، مسئله امر و نهی به نظر میرسه کار ساده تره. چرا؟ چون خود کفرم یکی از مصادر تکلیفه، یکی از مصادر تکلیفه. وزان ایمان و کفر با وزان صلات مثل وزان اوامر و نواهی شرعیه است، با مقدماتش، با مقدماتش اونم واجبه. شما چجوری در باب جهاد، اگر جهاد بر کسی واجب است، آیا استعداد قوه واجب یا واجب نیست؟ اعدو لهم ما استطعتم من قوه، امر دیگه. کسی بگه آقا چون جهاد نه، نمیتوان کسی را که اسلحه ندارد امر به جهاد کرد، میگم بلنش برو اسلحه جمع کن، برو دو دو تهیه کن. پس بنابراین اگر این گونه شد، یعنی اگر کسی ایمان رو مبنای کلامی فعل اختیاری جوانی دانست که متعلق تکلیفه، مسئله تکلیف کافر خیلی حل راحلش روشن. یعنی عم می کند به صلات، پس عم می کند مقدمات صلات، پس ایمان هم با دیاره.
از
باب
حسن خوب وارد بشیم، از این جهت که شاور رئیس العقلا الان هیچ کسی مثلا یک غربی رو به خاطر اینکه افغان اسلام انجام نمیده مذمت نمی کنه، پس اگه اون فالک افغان اسلامه مذمت نمیشه، پس این کارش قوی نیست.
نه واقعا مذمت
مکلف کنه مثلا
کفار رو به فروه بید. نه چرا مذمت نمیشه؟ از چه باب مذمت نمیشه؟ نه کدام او؟
اوغلا مذمت نمی کنن یه کافری رو که در احکام اسلام پایبند نیست.
نه مذمت نمی کنن. چرا مذمت نمی کنن؟ میگن آن نمیدونن، چون شرط تکلیف گفتیم یا علمه یا امکان تمکن از علمه. ویلا اگر یه کسی الان تمکن از، اگر تمکن از دیدن حقیقت داره حکم میکنن. ببین برای که مثالتون روشن بشه، اینو بیاری تو احکام عقلیه، چون مثال شما تو احکام شرعیه است، مثال شما تو احکام شرعیه است. کسی ممکن بگه نسبت به حکم شرعیه جاهل قاصره، فعلیت نداره، فعل نداره و شرایط و مقدمات دستیابی به علم هم نداره. اما اگر همین شما بکنید یه حکم عقلی، چرا عقلا مذمت نمی کنن؟ میگن چه کافر باشد چه مؤمن باشد این باید انجام بده. چرا احکام عقلیه رو ما فرقی بین مؤمن و کافر نمیگذاریم؟ چون میگیم حکم باید عمل کنه، حکم عقله. تفاوت بین حکم عقل با حکم شرع در این نیست که این حکم شرع است و شارع اینو جعل کرده، تا تفاوتش در این است که اون حکم عقل است، در دسترسش بوده، میداند، ذم میکنیم. این رو عقلا موضوعاً صغرویاً نمیشناسن، ذم نمیکنن. و الا اگر عقلا بدانن که این فعله، این حکمه، حکم شارع است، بدانن که حکم شارعه. الان یه مسلمان بداند که این حکم شارعه و بداند که او تمکن از علم داره، حتما ذمش میکنه. یه کسی که در دار مسلمین، ارتباط با مسلمین داره، عقلش هم کار میکنه، فرصت هم داره، اگه تمکن از علم داشته باشه حتما مسلم ذم. مسلم فرقش با کافر اینه، کافر عاقل مذمت نمیکنه چون موضوعا و مستاقا این رو حکم شر نمیدونه. و الا مثلا یک مسیحی ها، یک مسیحی نسبت به احکام آداب مثلا مسیحیت مذمت میکنه، چون صغرویان میدانه که او حکم چیه، حکم شرعی هست. خلاصه فرمودید؟ یعنی مشکل، من دو تا مثال نقض آوردم، یکی گفتم حکم عقل اگر باشد صغرویان مذمت میکنه، این پس معلوم است مکلف هست. مثال دوم در جای میارم، موقعی نقض میارم که موضوع نمیدونه، فردی که داره حکم میکنه، مصداقش داره حکم میکنه، نمیدونه که مصداق حکم شرعیه، و الا مذمت میکنه.
الحمدلله.